أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب متن روایت حالا اینجاش که مربوط به زنان بود در رابطه با روایت قاسم ابن ربیع صحاف صحبت میکردیم، تیکه اول روایت خوندیم که مربوط به عدم پذیرش شهادت زنان بود، فرمودن الا فی موضع ضرورت مثل شهادت القابله، شهادت زنان در مورد قابله، و لا یجوز للرجال ان ینظروا الیه، و ما لا یجوز للرجال ان ینظروا الیه، و چیزایی که عرض کنم حضور شما که مردان نمیتونن نظر کنن توش، که ضرورت تجویز شهادت اهل کتاب ازا لم یوجد غیرهم، مثل ضرورت تجویز شهادت اهل کتاب هنگامی که غیر اهل کتاب پیدا نشن، و فی کتاب الله تبارک و تعالی اثنان ذوی عدل منکم مسلمین او آخران من غیرکم کافرین، که در کتاب خداوند اومده که دو تا شاهد بگیرید بر وصیت مسلمان باشن از شما، یعنی مسلمین، این مسلمین توضیح این منکمه، او آخران من غیرکم کافرین، که این کافرین توضیح آخران من غیرکم، یعنی آیه شریفه هست اسنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم، منتها این منکم و من غیرکم رو در این حدیث تفسیر کرده به مسلمین و کافرین. بعد در آخرش میگه و مثل شهادت سبیان علی القتل اذا لم یوجد غیرهم، و مثل شهادت بچه ها، پسر بچه ها در مورد قتل هنگامی که غیر از اینها یافت نشود. خب عرض کردیم محابات یعنی گرایش داشتن به امری، قاسم بن ربیع هم که ضعیفه. این تیکه آخر روایت میگه که اگر کسی نباشه شهادتشون قبوله، که باز این قید در روایت دیگه نبوده. حالا این سوال پیش میاد که این بحثایی که کردیم، گفتیم بچه شهادتش قبول نیست مگر جایی که کم باشه یا متفرق نشده باشن و پیش اهلشون برنگشته باشن، یا در قتل باشه، در مورد شهادت اولشون باشه. این مستثنیات که ذکر کردیم مال موقعیه که بزرگتر پیدا نشه. این روایت این قید رو هم داره میزنه. خب حالا با توجه به اینکه این روایت ضعیفه، سوال پیش میاد که بالاخره حالا اون روایتی که سندش درست بود، محتواش درست بود، مال جاییست که بزرگتر پیدا نشه یا نه. استاد ما فرمودن که به مناسبات حکم و موضوع ما از روایات قبلی، این روایت که سندش ضعیفه هیچی، روایت قبلی که سندش قویه، از مناسبات حکم موضوع و طرز بیان روایت اینها میفهمیم که اونا مال جاییست که بزرگتر پیدا نشه. چون بزرگتر پیدا بشه که بچه نمونه که ما بریم سراغ بچه ها. وقتی میریم سراغ بچه ها در امر مادون، در امر دیه قد، در امری موقعی که متفرق نشده باشن، چی 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 چی، که ما بزرگتر نداشته باشیم. حالا این قید بزرگتر نباشه رو از کجا میاری؟ اون روایت بخونید، شما میگه که آقا فسبیان آیا شهادتشون قبوله؟ و معنی یعنی چی؟ یعنی جایی که بزرگتر نیست دیگه. آدم اینو میفهمه این قید رو به مناسبات حکم موضوع. اینم نظر استاد ماست، ما هم به نظرمون درسته و این قید پذیرفته است. حالا این روایت ضعیف هم یه تأییدی برش میشه، یه تأییدی بر اون برداشتی میشه که ما از روایات دیگه داشتیم که گفته اذا لم یوجد غیرهم. بله بله، حالا اگر شما گفتید تونستید اثبات کنید که این برای غلو بوده و خب اگر اینطور باشه و شما غلو رو موجب ضعف ندونید، آره نه ببینید تضعیف به خاطر غلو تضعیف نمیشه، ولی توثیق هم نمیشه. اب نداره. میگم تضعیف کردن، شما وقتی بگی آقا قالی تضعیفش قبول نیست، نهایت میگه این میشه مجهول، یعنی این تضعیف پاک میکنه میذاریم کنه. حالا توثیق داره یا نداره؟ توثیق نداره. یعنی باز هم ما مشکل رو اینجوری نمیتونیم حل کنیم، چون برای اینکه روایت قبول کنیم نیازمند این هستیم که علاوه بر اینکه بگیم تضعیفش به خاطر قلوب بوده، اینه که یه توثیقی هم یه جایی داشته باشه. این حرف جایی خوبه که یکی توثیق میکنه یکی تضعیف میکنه، شما اون تضعیفه رو میشکنی میگی به خاطر قلوب بوده، میمونه اون توثیق اون یکی رجالی، اینجا کارساز. ولی اینجا دیگه توثیقی هم وجود نداره که شما بخوای از اون استفاده کنی برای خب. بنابراین سند این روایت از نظر ما اشکالی. خب عرض کردیم که به مناسبت حکم موضوعی هم که عرض کردیم، خب حالا از مجموع این روایات چنین استفاده میشه که شهادت اونها در مورد قد در اولین کلامشون پذیرفته است. این نهایت بحث ما میشه، اونم در مورد دیه نه در مورد قصاص و اینها. حالا بحثی که پیش میاد اینه که اگه یادتون باشه ما نقل اقوال که میکردیم، بعضی ها گفته بودن که شهادتشون در مورد جراحت قبوله نه در مورد قتل، که ما گفتیم که از قول یکی از عرض کنم فکر کنم شهید بود که همچه حرفی زده بود، که خب بعدن اشکال کردن که این که درست نیست که شما مورد روایتی که قتله بذاری کنار بچسبی به جراحت، بعد استدلالم بکنی بگی خب اگه از در قتل پذیرفتیم در جراحت باید به طریق اولا بپذیریم، اگه شهادت بچه ها رو تو قتل پذیرفتی به این بزرگی مسئله مهمی، خب به طریق اولا تو جراحت هم باید بپذیری. گفتیم این حرف غلطیه، به خاطر که اگه حرف رو بزنی در همه چیزا باید بپذیری، چون هر چیز دیگه ای کوچکتر از قتله، بنابراین وجهی نداره بگی در قتل. این که گفتن در قتل معلوم چه قتل موضوعیت داشته، موضوعیتش هم معلومه چیه، به خاطر اینکه اگه نپذیریم کسی دیگه هم نیست که شهادت بده، خون اون بنده خدا که مرده هدر میشه. روایت هم عبارت داشتیم که حتی تا اینکه خون مسلمان هدر نره، یعنی بلادیه نمونه، هدر نره یعنی اینا نه قصاص، یعنی بلادیه نمونه، به خاطر اینکه شریعت دلش میخواسته که اگه کسی کشته شد حتما دیه به صاحب به ورثه برسه، گفتن حالا اونجایی که بزرگتر نبود بچه رو هم بپذیرید. دقت کردید؟ بنابراین این خیلی توسعه حکم از قتل به جراحت وجهی نداره، چون خلاف اصله. اصل اینه که بچه ها شهادتشون قبول نیست. خب پس توسعه حکم قتل به جراحت وجهی نداره، مگر اینکه دعوای داخلی باشه، اینم یه مقدار کمی باشه، یه خراشی خورده باشه، حالا اون خراشی مثلا خیلی هم عدد و رقمش نشه که شامل اون روایاتی بشه که میبینیم در امر کوچک حرفاشون چیه پذیرفته است. میگن اگه چیز گنده‌ای باشه یا چشه یکی کور شده باشه و اینها، نه ما حرفاشون رو نمیپذیریم. خب بنابراین این تخصیص حکم که به جراحت شده، بعد در شرایع هم دیدید ایشون مقید به 10 سالگی کرده که وجهی نداشت، چون گفتیم روایت 10 سالگی مقبول ما نیست. گفته بقای اجتماع باشه و اجتماعشون در مباح باشه، که باز این بقای اجتماع و اجتماعشون در مباح باشه و در مباح بودنش که اصلا چیز عجیبیه. بقای اجتماعشون البته ما روایت داشتیم که مالم یتفرقو و یؤخذ به اول کلامه هم، ما گفتیم این مالم یتفرقو حمله بر یؤخذ اول کلامه هم میشه، یعنی این دوتا با هم دیگه یه معنا داره، ما این نور دوتا معنا نمیبینیم که یکی بگه آقا از کجا آوردی مجتمع باشند و اینا، ممکن خب روایت داشتیم متفرق نشن، روایت هم داشتیم، هرچند اون که گفته بود متفرق نشن در رابطه قتل نبود. درسته؟ ببینم آره شهادت و سبیان جایزتون بین اون مالم یتفرق، یعنی این خیلی عام بود، خیلی عام بود، ولی ما از این که گفته جایزتون بین هم، یعنی منظور این که خودشون با خودشون دارن یه کاری میکنن، از این فهمیدیم که این امر مادون باشه، از اینجا ما فهمیدیم که این امر مادون باشه. یا تفرقشون هم گفتیم که حالا اونجا هم گفته شده که قتل استثناء شده از امر مادون، یعنی شهادت بچه ها در امر مادون پذیرفته هست و در امر قتل هم پذیرفته است، مادام که متفرق نشده باشن و حرف دوم از جیبشون در نیاورده باشن. خب یه مسئله دیگه میمونه، یه مسئله دیگه، مسئله دیگه اینه که خب حالا همه که صحبت کردن راجع به سبی بود، سبی یعنی چی؟ سبیان و سبی یعنی چی؟ صبی یعنی پسر بچه، صبیان هم یعنی پسر بچه ها، جمع همون صبیه. حالا اگه صبیه یا صبیات بود یعنی دختر بچه بود، اونجا چی بگیم؟ الان روایات همینه دیگه، غیر از این روایت نداریم. با توجه به این روایتی که خوندیم، نظر شما چیه راجع به دختر بچه چی بگیم؟
احسن.
اولویت بدیم. بله. عرض کنم در صبیات، خب اگه بلوغ بالغ شده باشن که دیگه اصلا کلن حله مسئله. اگه بالغ شده باشن، حالا بلوغ هم دختران میگید. بنابراین دختر بچه ها مثلا زیر سن بلوغ منظور رو میگه. یعنی سن بلوغ که شده باشن که دیگه سوال پیش نمیاد. بالغ 9 ساله. علی ولی ما چون کلمه صبیه نداریم، داریم پرسش صبیه داریم. ما توی روایات کلمه صبیه نداریم. بنابراین معنای صبیه خیلی الان مهم نیست اینجا. اون چیزی که مهمه اینه که دختر بچه‌ها شهادتشون قبول باشه یا نه. خب اگه بالغ شده باشن، بالای 9 سالشون باشه که خب قبوله. زیر 9 سال باشه، 8 سال باشه، زیر 9 سال باشه چی؟ یه وجه داره که بگیم بپذیریم و اون وجه اینه که معمولاً وقتی کلمه صبی گفته میشه معنای بچه میده، نه معنای پسر بچه. گرچه کلمه صبی بر پسر بچه وضع شده، ولی گاهی اوقات، خیلی اوقات کلمه مذکر برای عم از مذکر و مؤنث چی به کار میره. یعنی میگن مثلا کسی آمد یا رجلی آمد، منظورشون عم از رجل و امرأه هست. اگه یادتون باشه ما اون کلمه رجل تو روایات قضاوت رو هم گفتیم که این کلمه رجل حمله بر غلبه میشه، که معمولا خب کسایی که مرد بودن چی میشن، وگرنه نمیخواد بگه زن نباشه. اینجا صبی حمله بر غلبه میشه، نمیخواد بگه دختر بچه نباشن. کلمه صبی به عبارت دیگه است، کلمه صبی هم برای پسر بچه به کار میره، هم برای عم از پسر بچه و دختر بچه، برای هر دو تا به کار میره. این بچه این که بگیم پس پسر بچه با دختر بچه هیچ فرقی نداره، دختر بچه با پسر بچه هیچ فرقی نداره. اما در مقابل این قول اشکال گرفتن، گفتن که خب بله این از نظر کلمه ای درست میفهمه، گاهی اوقات صبی گفته میشه عم از پسر بچه دختر بچه، ولی ما الان راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ راجع به شهادت داریم صحبت. اصلا دختر بچه که چیز، زن کامل هم که باشه کل شهاداتش محدود شده در شریعت. یعنی شهادت زنان یه محدودیت هایی داره، مثلا یه جایی که یه مرده باید دوتا زن باشه. خیلی جا گفتن زنها شهادتشون قبول نیست در مورد بعضی چیزا. بنابراین محدودیت هایی که شریعت برای زنان در شهادت ایجاد کرده، یه شکی در ما ایجاد میکنه که نکنه اینجا این صبی رو فقط باید پسر بچه معنا کنیم، نه دختر بچه. این یه اشکال. روشن شو؟ آره؟ آره. چون که شهادت اصل زن بالغ در شریعت محدود شده، این توسعه اینجا مورد شک واقع میشه که ما بچه پسر بچه هم به دختر بچه سرایت بدیم. نکته دوم اینه که مثلا ما اینجا اگر میخوایم دیگر رو حکم بکنیم، به جای دو تا پسر بچه باید بگیم 4 تا پسر بچه باشه، دختر ببخشید 4 تا دختر بچه باشه. خب اینا محدودیتایی است که برای دختر بچه‌ها هست دیگه، بنابراین سرایت صرف یه مقدار مشکل میشه. نکته دیگر اینه که خب قبول که ما گاهی اوقات میگیم صبی و منظور عم از پسر بچه دختر بچه است، ولی ممکنه هم هست که بگیم صبی منظورمون پسر بچه باشه. بله شما درست میگی، گاهی اوقات میگن صبی منظورشون عم از پسر بچه دو دختر بچه، ولی گاهی اوقات هم میگن صبی منظورشون واقعا پسر بچه است. حالا تو کجا میدونی که اینجا چه معنایی به کار رفته؟ صبی فقط به معنی پسر بچه به کار رفته یا به معنی جامعه پسر بچه دختر بچه به کار رفته؟ هر دوش محتمله. و چون مشترک میشه، بنابراین احتمال بطل الاستدلال، چون محتمل است که این معنای پسر بچه داشته باشه، محتمل هم هست که معنای جامع داشته باشه، بنابراین شما نمیتونید استدلال به این روایت بکنید، مورد تردید واقع میشه. و چون استثناء از یک عامی هست، اون حکم عام رو میگیریم که بچه‌ها شهادتشون پذیرفته نیست مگر اینکه بالغ بشوند.
در دو سفر پسر بچه رو
حالا نتایج رو بگیم دیگه. آره دیگه رسیدیم دیگه، گفتیم در امر مادون فی ما بینهم اشکال نداره، در قتل هم مادامی که حرف اولشون باشه متفرق نشده باشن از پدر مادرش چیزی یاد نگرفته باشن قبوله، در این دو مورد پذیرفت.
در قصاص هم قبول نیست،
در قصاص هم قبول نیست، در این دو مورد فقط قبول کرد. یکی
مثلا مثلا این دست به رویاتی که با این تعامل شما اینجا آوردی، وقتی اینا رو مجموعش می‌بینی، اگر یکی به ذهنش برسه این اشکال که اینجا حضرات معصومه علیه السلام در مقام مبین مجهولاتش فردی نبودن، یه بناهاتی رو دوستان توضیح میدونم برای هر یه جا ایجاب میکرده که بگن ما نمیت فرد یه جا داشت ایجاب میکرده اون قیود دیگر رو بگن و برای هم ما اصلا مجبور شرعی اینجا نداریم و ببینم هم بناهات رو الان ببینیم مثلا چکا میکنم همون
بله. من معتقدم که تمامی احکام بر مبنای بناهات و غلای بیان شده، یعنی اون که گفتن بچه حرفش کلن تا بچه از قبول نیست مگر اینکه بزرگ بشه یادش بیاد، این الان حکم حقوقی داره، یعنی تو که توی منابع حقوق ما همینه، یعنی بچه شهادتش قبول نیست مگر اینکه چی بشه بزرگ بشه، و این موارد هم که روایت اومده همش بناهات و غلاییه، بالاخره بچه‌ها با هم بازی میکنن میزنن سر کله هم دیگه، بزرگان در حد همون بازی خودشون قبول میکنن. دیگر هم شریعت گفته نه این تیکه‌شو شریعت گفته، اشکال نداره که یه تیکه ای رو شریعت اضافه کرده باشه، در چون دیه امر شرعیه، دیه امر اوغلایی که نیست که، اوغلا دیه ندارن که، دقت میکنی؟ دیه یه امر شریعت وضع کرده به نحو خاصی که اینجا اومده ها، مگر نه اوغلا اگه دست اوغلا باشه الان اوغلا قائل به دیه نیستن، قائل به جبران خسارت هم میگن شما هر چقدر خسارت زدی باید جبرانش کن، این که حالا باید اینه مثلا یک کامل بدی، یک چهارم بدی، یک دوم بدی، اینا اوغلایی نیست، اینا شرعیه، شریعت اینا رو بیان کرده، مجموعه از عرض کنم کتاب و دیات ما اینا عقلی نیست، خود شریعت هم گفته با عقل اینا رو حل نکنید، اینا شرعیه، سمعیه، ولیکن اوغلا که حالا این سمعیات رو ندارن چیکار میکنن؟ میرن میگن خب ببینید چقدر خسارت زدی همونقدر پولشو بده، این شیشه مثلا چقدر خسارت زدی؟ میگه 100 تومن شیشه، 50 تومن هم بیاد نصبش کنه، 50 تومن کرایه میگیره 200 تومن بده، خلاص اینجوری. میگه حالا این چش اینجوری شده چیکارش کنیم؟ میگه خب حالا بالاخره این چشش صدمه زدی، ببین این تا آخر عمرش چقدر خسارت میخوره، اگه با این چش یه کارایی میکرده که یهو میلیاردر میشه تو اون میلیارد میلیاردها بدی، اگر نه این چشمش خیلی با همون یه چشمش هم کارشو میکرده، یا یه شغل مادونی داره با یه چشم کافی هم داره، یعنی بعد ببینه چقدر خسارت زدی به طرف و اگر این خسارت نخورده بود چه چیزایی رو به دست می آورد، اونایی که حالا داره از دست میده اونا رو باید بدی، میشه خسارت
جبران
خسارت باید بکنی. اون اصل اوغلایی الان در حقوق جدید اینه، حقوق جدید خارجی رو میگم، ولی الان نه. حالا من یه قصه‌ای رو اینجا براتون نقل بکنم، یکی از دوستان از عرض کنم حضور شما که رفته بود سر امریکا یکی از بستگانش ببینه، بعد اومد برای من تعریف کرد، گفتش که ما یه دونه از این ماشینای بلیزرای بزرگ هست که مثلا یه خود چرخش بزرگه اینا، آره میگفت سوار اینا شدیم داشتیم میرفتیم و بعد یهو دیدیم که عرض کنم حضور شما که یه ماشین کوچولو از این کرسی کوچولوها خلاصه وایستاده پشت چراغ قرمز، ما هم رفتیم بغلش وایستادیم و حالا نگو یه ذره اومده رو خط، یعنی مثلا این خطه که اینجاست یه ذره مایل شده به این به اون کوچولو، آره بعد این کوچولو رانندش میره شکایت میکنه و میگه که آقا من از این شکایت دارم، من روز فکر کردم این الان داره میاد روی من و من نگران شدم و براشفته شدم و مریض شدم و رفتم پیش دکتر و دکتر گفت تو چیز استرس ورد داشته و این داروها رو به من داد و این کارا رو کرد و مدارکم همه رو جمع کرده بود. خلاصه اینا رفتن دادگاه گفتن آره این گفته که تو یه رفتاری کردی که موجب شده که من نیازمند دکتر بشم و خسارتش بدی. و اون مجبورش کرد که یه خسارتی به این بده که چون این دپرس شده و ترسیده از اینکه این الان نیاد یهو رو کله من و اون رفته از دکترش هم آره رفته از دکترش هم همه این ویزیت دکتر و روان درمانی، یعنی چند روز رفته دکتره بهش گفته نه ترس موقع اتفاق نفته فلان، نه پولمون دکتره هم برسته بود. این میشه اون حقوق به اصطلاح جدید. حقوق جدید اگر شما هر نوع خسارت روحی، مالی، جسمی به کسی بزنی، به ازای اون خسارتی که خورده، که حالا اینجا پول اون دکتره و تا این حالش خوب حال من دو ماه گفت نمیدونم چقدر طول کشید تا من دیگه استرس از اون رفت، نه اگه همجوری بعد تنه بدنم داشت چند تا چند وقت اینجوری میلرزید، و حالا تا این تنه بدن درست شد خلاص تو پولشو بده. آره اینم حالا یه دفعه یادم افتاد، آره چیز جالبی بوده واقعی ها، اینی که دارم بهت میگم امر واقعی. نه ولی تو ایران اصلا میگن تو کاری نکردی به این، چی کارش کردی مثلا؟ خیلی به این چیزا خیلی نیست. نه تو عرف ما پذیر برای این چیزا، برای صدمات روحی دیه تعیین نشده. یهو تو مثلا یهو یه چشخوره به من رفتیم، من دو روز تن بدنم میلرزید، رفتم دکتر. برای چشخوره رفتن دیگه نگفتن بیارو پول. چرا؟ اگر فحاشی بکنه طرف، اونم نه به خاطر صدمه روحی، به خاطر فعل فاعل، نه به خاطر انفعال مفعول، به خاطر فعل فاعل باید یه چیزی بده، اونم شریعت تعیین کرده که حالا مبلغی مثلا جریمه.
از این ایالات دیگه متوجه شدم هم سال دیگه معلومات شرعیه
سمت
منطقه هست، اما حالا عمومی مثل این شهادت سویان که برای دقیقا برای چرا ما بیان دوروان حکم شرعی مثلا بگیم بادم یه تفردار
ببینید. اگر من عرض کردم که قبلا عرض کردم قاعده کلی که قضاوت یک فعل شرعی نه، یه امر عقلائیه، یه امر شرعی نبوده، به خلاف امامت جماعت یه امر شرعیه، امامت جمعه یه امر شرعیه، عرض کنم اینا امر شرعیه، ولی قضاوت امر شرعی نیست. هم قبل از شریعت بوده در زمان عرض کنم جاهلیت، هم بعد از شریعت در خارج از دیانت اسلام در ادیان دیگه، هم بیدینا قاضی داره دعواشون میشه میرن میشه قاضی. یعنی قضاوت یک شغل عقلاییه و یک منصب عقلاییه، مثل امیر رشکل میمونه، هر کی کشور داره باید یه امیر رشکل داشته باشه، یک کار شرعی نیست. بنابراین ما ضوابط و چارچوبهاشو از بناعات عقلایی میگیریم مادامی که شرع چیزی نگفته و ورودی نکرده و ردی نکرده و منعی نکرده یا قیدی نزده. اگر شریعت منع کرد یا الزام کرد یا قید زد میپذیریم. ما عقلایی میگیم خب عقلمون نمیرسه، شریعت عقلش میرسه، ما میپذیریم. ولی مادامی که شریعت چیزی نگفته ما نمیان چیزی به شریعت چی ببندیم. این اصل کلی. حالا میام تو روایات، ببینید روایت یه سری یه بسته‌ای از مسائل گفته تا اونجاش که ببینیم این امر عقلایی حبرش کنیم به همون امر عقلایی، مثل اینکه مثلا متفرق نشده باشن. این حرف درستیه، چون بچه‌ها میرن از پدر مادرشون چیز یاد میگیرن، یه حرف دیگه میزنن، یا شاهد اول یه چیزی میگه دوم یه چیز دیگه میگه. نه فقط تو بچه‌ها، تو غیر بچه‌ها هم همینه که شهادت اگه حرفشو عوض بکنه اون خودش یه مسئله میشه، یعنی تناقض میشه و یه مسئله ایجاد میکنه. منتها بچه‌ها که گفتن اولشو بپذیری امر عقلاییه، یعنی الان به هر عاقلی که غیر مسلمون هم هست بگی آقا این بچه اول اینجوری گفت دوم اینجوری گفت، میگه این رفت یادش داد، دقت کردی؟ بنابراین اون اموری که عقلاییه حمله بر همون محتوای عقلایی، یه چیزای دیگه عقلایی نیست، مثل همین دیه در قتل اینا، یا مثل امور کوچک یا بزرگ اینا دیگه. اگه گفتید عقلاییه طبق قاعده عقلایی میرین جلو، اگر هم گفتید نه عقلایی نیست میگیم شریعت قید زده اون جایش که روایت صحیح داره. بنابراین علل اصول فرمایش شما متینه و ما مشکلی باش نداره.
الان دقیقا من سوال دارم، اگر از ما استفاده بشه ایمان مشهد یا علل مشهد حکم شهادت سویان
چیه؟ اینا الان میگیم بفهم. اینا برای اینکه نتیجه گیری کردیم، 5 تا نتیجه براتون گفتم. گفتیم 1، پس از بزرگ شدن شهادتشون قبول است. این قاعده اولیه. عقلایی هم هست. این مطلب عقلایی، یعنی الان تو حقوق ما هم وجود داره که صبی شهادتش قبول نیست مگر اینکه بزرگ بشه و یادش بیاد و قبول. 2، در امور کوچک بین خود بچه‌ها شهادتشون قبوله. یعنی باز عقلا وقتی بچه‌ها بازی می‌کنن میان بالاخره این مطالبی میگن، از همون مطالبی که بچه‌ها میگن میفهمن که چه اتفاقی افتاده طبق اون حکم. اینم 2. 3، در دعاوی بین خودشان اگر اتفاقی بیفتد که موجب اختلاف شود، شهادتشان قبول است به شرط که متفرق نشده باشند، نزد اهلشون هم نرفته باشه. اینم باز اغلاییه، یعنی خودشون دارن بازی میکنن، یه اتفاقی میفته بعد میان یه شهادتی میدن، مادامی که متفرق نشده باشن نزد اهلشون نرفته باشن، اینم شهادتشون قبوله. در مورد قتل شهادتش در اول کلامش قبول است، اینم تا حدود زیادی اغلاییه. یعنی اغلا بچه رو میگن حرفش راست بود از بچه شنید، مگر اینکه بزرگترا یه چیزی تو دهنش بذارن. بنابراین اول و دوم خصوصیتش اینه که بزرگترا تو دهنش گذاشتن. اینم اغلایی، اینم اغلا، اینم میفهمه، یعنی اغلا قاضی عاقل اینو میفهمه، یعنی متدین هم که نباشه احادیث ما هم قبول نکنه اینو میفهمه که آقا این بچه اول اینجوری گفت معلوم میشه که رفته بزرگتر از چیزی داشت.
پس قصاص هم قبول میکنه
در آره، در مورد قصاص هم که خب دیگه دلیل شرعی خاص داریم دیگه، در مورد قتل به خصوص، در مورد قتل این علاوه بر اینکه اول کلامشون اغلاییه، ولی اینکه چرا چه خصوصیت قتل داره؟ از نظر اغلا قطع خصوصیتی نداره، ولی چون شعر گفته ما فقط همینجا ملتزم میشیم، جای دیگه ملتزم نمیشیم، مگر اینکه بزرگ بشه بعدن بگیم، یا امر کوچیک باشه یا امری باشه که قابل اعتنا نباشه. دلیل متقنی هم نداریم که حکم پسر بچه ها رو به دختر بچه ها سرایت بدیم. اینم به این دلیله که هرچند این اغلایی نیست، یعنی اغلا فرق بین پسر بچه دختر بچه نمیذارن، ولی در شریعت اسلام چون بین شهادت زن و مرد تفاوت‌های قائل شده، این که ما ملتزم بشیم به اون حکم اغلایی مورد تردیده، چون واقعا بالاخره گفتن که اگر و این لم یکونا رجلن و رجلن و امرأتان، این حکم قرآنیه که دوتا زن جایی یه مرد نشسته، بنابراین سرایت دادن حکم مرد پسر بچه به دختر بچه یه قرده آدم با این آیه قرآن به تردید میندازه. لذا ما اون حکم اغلایی رو اینجا ممزاد نمیدونیم در مورد دختر بچه ها. این حالا اشکال کمتر میشه اینجا در شریعت، چون شریعت بچه دختر بچه ها رو دیگه از 9 سالگی تکلیف میدونه، بالغ میدونه، و ما هم گفتیم اگه ممیز بالغ باشه مشکلی چی نداره، یعنی کلن دختر بچه دیگه از 9 سال زیر 9 سال هم که بالغ نیست اصلا، کلن ما این حرفا رو داریم راجع به پسر بچه ممیز میزنیم، زیر 8 سال اصلا ممیز نیست دختر بچه غالبا، بنابراین اصلا موضوع نسبت به دختر بچه ها منتفیه، چون یا 9 سالش شده که بالغه که دیگه اصلا از بحث ما خارج میشه، یا زیر 9 ساله که عمدتا ممیز نیست که باز اونم اجماعا گفتیم اصلا غیر ممیز اغلا هم نمیپذیرن، بچه غیر ممیز رو اغلا هم نمیپذیرن، مگر که بزرگ بشه و یادش باشه که در کودکی 6 سالگی 7 سالگی دقیقاً خوب تو ذهنش باشه که چی گفته، حالا بزرگ شده شهادت بده، اونو اغلا هم میپذیره. اینم نتیجه بحث. خب این بحث ما از بلوغ تمام میشه، بحث بعدی ما شرط عقل که اونم دیگه ما بحث نمی‌کنیم دیگه، بالاخره مجنونی که دیگه عرض کنم حضور شما شرعاً و عقلاً حرفش قابل قبول نیست، فقط گفتن اگه ادواری بود اون موقعی که حالش خوبه قبول میکنیم، اون موقعی که حالش بده قبول نمیکنیم، چون بعضی دیوونه ها هستن خیلی دیوونه نیستن، مثلا آره نه مثلا یه اتفاقی برشون افتاده بردنشون تیمارستان، گاهی اوقات حالشون خوبه گاهی اوقات حالشون خوب نیست، گاهی اوقات میبرنشون خونه حالشون بد میشه دوباره میارنشون تیمارستان، اون موقعی که حالشون خوبه مشکل نداره میشه دیگه عاقل دیگه، اون موقع بالاخره معیار عقل یه شرطی برای تمام تکالیفه دیگه، ما هر جا رسیدیم بحث نکنیم، اصلا کسی که عاقل نباشه تکلیف نداره دیگه، شهادت بگیم حالا شهادت بده نده، بنابراین حتما باید عاقل باشه دیگه، ما اونو بحث نکردیم، شما برید خودتون بررسی کنید، بحثای کردن ولی ما دیگه برود نکرد. بحث بعدی ما راجع به شرط مهمیه، خیلی مهمه و مبتلا به روزگار ما، و اون شرط اسلامه، آیا شاهد باید مسلمان باشه یا نه، مسلمانم نباشه میشه در حقیقت حرفشو قبول کرد. خب قال محمد ابن علی ابن بابره صدوق و یجوز و شهادت المسلمین. درشترش کنم شما میبینید اون عقب نشستی؟ آره. قال محمد بن علی بن بابوی صدوق متوفای 381. عرض کردیم اقوال همیشه تاریخی بیاد جلو که تا چیزی دستتون رو بگیره. مرحوم صدوق در کتاب هدایه کتاب فتواش رساله فتواییشه فرمودن یجوز و شهادت المسلمین علی جمیع اهل الملل، مسلمون شهادت بره بر همه آیین‌ها، هندو، بودا، یهودی، مسیحی، زرتشتی، شهادتش قبوله. ولا یجوز شهادت و اهل الملل علی المسلمین. ولی اگه یهودی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، شینتویی بخواد بر علیه مسلمان ها شهادت بده، حرفش قبول نیست. این حرف مرحوم صدوق. مرحوم اسقافی ابن جنید در کتاب مختلف ازش نقل شده، علامه نقل میکنه از ایشون که لا تجوز، چون کتاب ایشون دستمون نرسیده دیگه، اون چی که داریم از منقولات مختلف و بعضی کتابای دیگه است. لا تجوز شهادت و اهل الملل علی احد من المسلمین. میگه اگر یه یهودی مسیحی بخواد شهادت بده برای مسلمونی علی احد من المسلمین جایز نیست، الا فی الوصیه فی السفر، مگر اینکه مسلمونی رفته سفر داره میمیره میخواد وصیت کنه، مسلمون هم پیدا نمیشه، اون وقت میگن یه کافر بیاد شهادت بهش بده که او بعد بره بگه که آقای این مسلم شما اینجوری شب اینجوری وصیت کرد.
این فقط
شهادت علیه شهادت نه دیگه، علی المسلم علیه الله وقتی میگه علی یعنی علیهش، ولی فی الوصیه که میگه یعنی علی و له، فی الوصیه فی که به کار میبره یعنی علی و له، هر شهادتی علا و له. نه نمیتونه مطلقا اصلا شهادتش قبول نیست، لا یجوز شهادت اهل الملل. و عند عدم المسلمی، هنگامی که مسلمانی هم نباشه در اون سفر، پس یکی این که در وصیت باشه، یکی که در سفر باشه، درست، یکی این هم که مسلمانی دوربر این بیچاره که داره میمیره، مسلمانی که داره میمیره نباشه، اون وقت اینجا میشه گفت که آقا یه یهودی رو صدا بزنید، یه مسیحی رو صدا بزنید بیاد وصیت کنه. و شهادت و اهل العداله فی دینهم جائزتون من بعضهم علی بعض. میگه شهادت اهل عدالت فی دینهم، این فی دینهم نشون میده که منظور چیه، یهودی و آره یهودی و نصرانیه، یه هر کی تو دین خودش اگه اهل عدالت باشه. یعنی چی اهل عدالت باشه؟ آره دوز نباشه، هیز نباشه، این کارا رو نکنه، دروغگو نباشه، عرض کنم حضور شما که این چیزا اگر اهل عدالت باشه در دین خودش جائز است که بعضشون بر بعضی دیگه شون شهادت بدن. و این اختلافت الملتان، هرچند یکیشون یهودی باشه یکیشون مسیحی باشه، یهودی بر مسیحی و مسیحی بر یهودی میتونن شهادت بدن به شرطی که اهل عدالت باشه. خب اینو داشته باشید یادتون نره این جمله ایشون. این یکی از اقواله، سه تا قول در مسئله هست. یکی این که میگه اصلا یهودی مسیحی نمیتونه شهادت بدن، تو قاضی تو دادگاه نیام فایده نداره، چه مطلقا، این یه قول. یه قول دیگه میگه که یهودی بر یهودی میشه ولی یهودی بر مسیحی نمیشه، اینم یه قول. یه قول دیگه میگه که نه، یهودی بر همه ملل دیگه غیر از مسلمون میشه، فقط مسلمون نمیتونه، بر علیه مسلمون نمیتونه شهادت بده، وگرنه شهادتش بر ملل دیگر. این الان اونه بخش، اینی که مال الان ابن جنید خوندیم اونه. اون وقت یه نکته دیگه من بگم، یادتون باشه که ابن جنید از اولین عقلگراهاییست که متهم به قیاس هم شده. یعنی ما عقلگرایی در مکتب فقاهتی ما از ابن جنید و ابن عقیل عمانی و بعدم شیخ مفید شروع میشه. این سه بزرگوار در مکتب شیعه مکتب فقاهت عقلگرایانه داشتن، ولذا ابن جنید متهم به قیاس هم شده، از جانب شیخ طوسی گفتم که این نوع قیاس میکنه، از جانب نجاشی و شیخ طوسی و بعضی دیگه. حالا این حالا تا چه حد هم درست باشه مورد تردیده، ولی به هر حال انقدر عقلگرا بودن در مقابل کی؟ کی؟ احسن، در مقابل شیخ صدوق و تا حدودی هم شیخ کلینی، اینا در حقیقت نقلگرایان و اخباریون از فقهای شیعه بودن که جز به متن حدیث کلام از لب باز نمی کردن، فقط باید متن حدیث پیدا می کردن. اما شیخ مفید اینجور نبوده، اول اصول عقلیه رو میگه بعد چی باره. حالا مرحوم شیخ طوسی خودش یه مکتب داشته دیگه، حالا اون یه فرد خاص و خاصیه که حالا اونو باید به صورت مستقل از صورت. ولی ما دو تا مکتب جدی داشتیم، یکی مکتب عقل‌گرایانه که ابن جنید و اسکافی و ابن عقیل عمانی و بعدم شیخ مفید سردسته عقل‌گرایان فقهای عقل‌گرا شیخ مفید بوده، یه دستن بودن که نقل‌گرا بودن که سردستشون مرحوم محمد ابن علی ابن بابه صدوق بوده. حالا لذا ببینید که الان اینجا فتوای همین دو بزرگوار فرق کرده، یعنی مرحوم صدوق حالا خواهید دید که داره بر طبق روایات مورد قبولش جلو میره، ولی مرحوم ابن جنید داره بر مبانی عقلایی سیر میکنه. اینا داشته باشید تا حالا ببینید. شیخ مفیدم میفهمد که لا تقبل شهادتهم علی غیرهم و این کانون من الاعتقاد علی مثل ما هم علیه و علی خلاف ذلک، هرچند که عرض کنم شهادت اون عرض کنم که اهل کتاب بر غیر اهل غیر خودشون قبول نیست، هرچند اعتقادشون با هم یکی باشه، یا یعنی یهودی بر یهودی باشه یا یهودی علی خلاف ذلک بر مسیحی باشه، الا ان یکون علی ظاهر الایمان والعداله، مگر اینکه بر ظاهر ایمان و عدالت باشن حسب ما ذکرنا. و اذا شهد الكافر على شيء في حال كفره ثم اسلم و تبرع قبلت شهادته التي شهدها بالكفر. میگه بله اگه کافر مسلمون بشه بعد بیاد بگه من اون موقع که کافر بودم دیدم این اینو کش، حالا که مسلمون شده حرفش قبول میکنه. اون موقع که کافر بود حرفش قبول نمیکردیم، هرچی میگه آقا من دیدم این آقا اینو کش، دو تا مسلمون یکی هم دیگه رو کشته قاتل مقتول، هرچی بگه قبول نمیکنیم، ولی بعد که مسلمون شد قبول میکنیم اگه برای مسلمان. ولی برای خودشون که عرض کردیم که مگه اگه اهل ظاهر ایمان و عدالت باشن شهادتشون قبوله. اینم حالا شیخ مفید. ابوالصلاح حلبی اون امکانو من الاعتقاد الان مثل ما هم علیه، یعنی اعتقادشون با اونی که دارن برای شهادت میدن یکی باشه، یعنی یهودی برای یهودی او علا خلاف ذلک، یعنی یهودی بر مسیحی، یهودی بر یهودی، یهودی بر مسیحی، حرفشون قبول نیست مگر اینکه بر ظاهر ایمان یعنی به دین خودشون متدین باشن و عدالت هم داشته باشن، ظالم نباشن. یعنی اگه متدین به دین خودشون باشن، ملتزم به دینشون باشن، بی دین نباشن و عدالت هم داشته باشن، اهل ظلم نباشن، شهادتشون قبوله.
مطلقا
ظاهر نه، مسلمان اصلا مطلقا قبول نیست، اونو بذار کنار. یهودی مسیحی علی المسلمان اجماعی که قبول نیست، این قبول. آره آره این قبلش بالاترش، اون مسلمه که لا تقبل شهادت اهل ذمه علی المسلم، این هیچ کسی خلافش نبود، هیچ کسی. حالا میرسیم بحث سر اینه که یهودی بر یهودی، یهودی بر مسیحی بپذیریم یا نپذیریم، و یه سری استثناءاتی که یهودی بر مسلمان هم میشه پذیرفت. این بحث سر اینه، یه سری استثناءاته مثل وصیت در سفر که بالا گفتیم، یه سری هم یهودی بر یهودی یا یهودی بر مسیحیه.
از سبول این میشه عقلگرایانه‌تر،
آره عقلگرایانه‌تر بگیم که مطلقا خودشون برای خودشون ولا هم مسلک نباشن پذیرفته.
حالا قول چهارمی که میگه اگر ظاهر ایمان و عدالت داره علیه مسلمان هم قبول بشه دیگه اصلا
کسی نگفت. آره نداره. خب ابوالصلاح حلبی گفته که ولا تقبل شهادت الشریک فی ما هو شریک فیه ولا الاجیر لمستاجره ولا ذمی علی مسلم، اهل ذمه بر مسلمان شهادت بده شهادتش قبول نیست. ولا مبطل علی محق، یا مبطل علی محق، یعنی شهادت مبطل بر محق هم قبول نیست. یعنی اهل باطل بر اهل حق، مثل مثلا خوارج برای شیعه نمیتونن شهادت بدن علیش. آره دیگه اگه افتید اونا مبتلن. آره دیگه و تقبل شهادت و بعضهم علی بعض و علی اهل الحق علیهم، و شهادت بعضی بر بعضی قبوله، شهادت اهل حق بر اهل باطل هم قبوله، یعنی شیعه بر سنی قبوله، شیعه بر خوارج قبوله، خودشون بعضیشون بر بعضیشون قبوله، ذمی بر ذمی، چون نگفته که یهودی و مسیحی، اطلاقش دلالت میکنه که یهودی بر یهودی و یهودی بر مسیحی و بالعکس صحیحه. این هم حرف ابو صلاح حلبی که همون حرف شیخ مفید و شیخ و ابن جنید سلار. ینبغی ان یشهد علی الوصیت رجلین عدلین مسلمین او اکثر. شایسته است که شهادت گرفته بشود بر وصیتی که مرده میخواد بکنه، کسی که داره میمیره میخواد وصیت کنه، دو تا مرد عادل مسلمان یا بیشتر رو شهادت بگیره. فا اینکان مسافرن، اگه در سفر بود، اولم یجد مسلمن یشهدهو، یا نه سفر نبود ولی اینجا هرچی گشت مسلمان پیدا نکرد، فلیشهد رجلین من اهل ذمه، دو تا رجلی که اهل ذمه هستن پیدا میکنن، مأمونین فی اهل دین هما، کسانی که مأمون هستن در اهل دین خودشون. یعنی چی مأمونن در مأمون یعنی چی؟ مأمون یعنی اهل امانتن، آره اهل خیانت نیستن، خیانت در امانت نمی کنن، یعنی مثلا آدم های عادلی هستن در نزد خودشون. فا این ادم الرجال ولم یحضر الا امرأتن مأمونه قبلت شهادتها فی ربع ما شهدت بهی، اگر مرد نبود و فقط یه زنی بود که اون زنم اهل امانت بود، شهادتش در یک چهارمی که میگه قبوله،
چون کافره و چون زنه نیست،
یک چهارم.
مأمون
یعنی اهل امانت، یعنی اهل خیانت نیست. مأمون اونجا به معنی ایمنیه، یعنی از شر او در ایمنی هستن. اینجا میتونه به اون معنا باشه، به هر معنایی که باشه، معناش اینه که این آقا اهل ظلم نباشه. آره نه حالا کلمه شر نگو، ظلم به کسی نمیکنه. آره ظلم به کسی نمیکنه. آره میشه به اون معنا میشه بگیری، ولی اینجا بیشتر وقتی میگن مأمون اطلاق اونجا، چون و شر و منه مأمون قرینه، کلمه شر قرینه میشه که این به معنی ایمنی، ولی اگه این کلمه شر رو اینا نباشه، مأمون یعنی اهل امانت، میگن هوا مأمونون یعنی اهل امانت. امینه دیگه، امینه یعنی اهل امانت. امانت هم نه یعنی امانت داری ها، یعنی مطلق امانت، یعنی مثلا چی میشه بهش تکیه کرد. بله خب، وقد مزا ان شهادت و اهل ذمته، شهادت اهل ذمته لا تجوز مع وجود المسلمین. یه ما قبلا گفتیم که اگه مسلمان باشه اهل ذمه نمیتونن شهادت، و این نما مع عدمهم تجوز فی الوصیت للمسلمین لا علیه، تنها جایی که مجاز اهل ذمه شهادت بدن در برای مسلمان ها در وصیت، وقتی هم که مسلمونی نباشه، اونم به نفع مسلمونی باشه نه به ضررش باشه. اگه وصیت بر ضرر مسلمان باشه این حرفش قبول نیست. خب مرحوم شیخ دو تا قول داره، حالا ببینید، یه قولش در نهایه است، یه قولش در کتاب خلاف و مبسوطه. در قول اولش در باب شهادت نهایه پذیرفته، باب شهادت من خالف الاسلام، شهادت مخالفین اسلام غیر مسلمان، لا یجوز قبول و شهادت من خالف الاسلام علی المسلمین فی حال الاختیار، شهادت غیر مسلمون رو نمیشه در حال اختیار پذیرو، و یجوز قبول شهادت فی حال ضرورت فی الوصیت خاصتن. اما اگه ضرورت بود مسلمونی نبود، اینجا ما میپذیریم در باب وصیت فقط، نه در جای دیگه، خاصتن یعنی فقط در وصیت. ولا یجوز فی غیر الوصیت من الاحکام، جای دیگه شهادت بده قبولش نمیکنه. و یجوز شهادت المسلمین علیهم و لهم، اما مسلمان میتونه هم شهادت به نفس بده هم شهادت به ضرر بده. الا المسلمین خاصتن حسب ما قدمناه فانه تقبل شهادتهم لهم و علی غیرهم من اصناف الكفار و تقبل لهم من احکام المسلمین فی الوصیت خاصتن حسب ما قدمناه. میگه که شهادتشون به نفعشون و به ضررشون من اصناف الکفار قبول میشود، هم برشون هم علیهشون. یعنی مسلمان بیاد بر ضد کفار یا به نفع کفار چیزی بگه قبوله. و تقبل لهم من احکام المسلمین فی الوصیت خاصتن حسب ما قدمناه، این هم که قبلا گفت. و الذمی و اذا اشهد ثم اسلم جاز قبول و شهادتی علی المسلمین. حالا اونجا که ما بنفش رنگش کردیم میگه یا یجوز و شهادت و بعض هم علا بعض و لهم، میگه ذمی بر ذمی میتونه هم به نفعش هم به ضرر ذمی یهودی برای یهودی میتونه شهادت بده هم به نفعش هم به ضررش. و کل اهل ملتن علا ملتهی خاصتن و لهم، میتونه هر اهل ملتی بر اهل ملت خودش به نفعش یا به ضررش میتونه شهادت بده. بنابراین اینجا این تیکه و کل اهل ملتن علا اهل ملتی خاصتن و لهم، اینجا شاهد مثال ماست که یعنی کفار بعضیشون بر بعضی دیگه شهادت بدن اگر اهل ملت باشن جایزه. حالا اینو داشته باشید تا انشالله جلسه بعد بحث بکنیم ببینیم قول دیگر شیخ چی هست و چگونه باید جمعش کنیم و روایات چی داره میگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
هم بعدش صد اینجا 108.